گام به گام با گفتمان سیاسی روز ایران در برنامه از رادیو فرهنگ. تهیه و اجرا سارا فرزاد. این هفته بخش چهارم اپوزیسیون، عوامل مؤثر بر موفقیت اپوزیسیون ها.
دوستان فرهنگ دوز و علاقمندان همیشگی برنامه گام به گام با گفتمان سیاسی روز ایران، درود گرم بنده را پذیرا باشید. بار دیگر و در ادامه مبحث اپوزیسیون با شما عزیزان هستیم. در چند برنامه پیشین ابتدا به مفاهیم و مبانی اپوزیسیون پرداختیم، سپس به اپوزیسیون و اپوزیسیون نماها اشاره کردیم و آنگاه به علل ناکارآمدی و آسیب شناسی اپوزیسیون ها پرداختیم و امروز در این برنامه قصد داریم به راه‌های موفقیت و عوامل مؤثر در کسب موفقیت اپوزیسیون بپردازیم. با من سارا باشین در این برنامه. حال که مشخص ساختیم اپوزیسیون چیست، بد نیست به این مهم بپردازیم که آیا اپوزیسیون باید متحد و یک دست باشد یا خیر؟ آیا باید به طور لزوم یک اپوزیسیون متحد داشته باشیم؟ اپوزیسیون یعنی مجموعه. باید بدانیم شانس این که اپوزیسیون فقط یک جریان باشد و بس در جهان امروز بسیار کم است. همچنان که در کشورهای دیکتاتور زده مصر، سوریه و عراق دیدیم، مفهوم اپوزیسیون در برگیرنده چندین جریان است که هر کدام در دل خود تشکل‌هایی را در بر دارند. بنابراین باید از تنوع جریان‌ها و تشکل‌ها نام برد. اینکه آیا این جریان‌ها و تشکل‌ها با هم متحد می‌شوند تا به عنوان یک تن واحد عمل کنند، باید گفت که این امکان هست، اما یک اجبار نیست. یعنی هم می‌توانیم اپوزیسیون متحد داشته باشیم و هم اپوزیسیون غیر متحد. قابل تصور است که اگر جریان‌های یک اپوزیسیون با هم متحد باشند، می‌توانند با انباشت نیروهای خیش به طور مؤثرتر عمل کنند. اما این به آن معنا نیست که اگر جریان‌های اپوزیسیون متحد نشوند، چیزی به اسم اپوزیسیون نیست و یا توان عمل کردن را ندارند. بنابراین نباید برخورد ایدئالیستی و یا افسانه‌ای در مورد اتحاد اپوزیسیون داشت. یک اپوزیسیون غیر متحد نیز می‌تواند به موفقیت برسد. شرط آن این است که جریان یا جریان‌هایی در دل آن اپوزیسیون توان کافی برای پایین کشیدن رژیم حاکم و جایگزینی آن را داشته باشند. در این صورت رفتار مورد انتظار از جانب سایر جریان‌های اپوزیسیون، اگر نه اتحاد با آن جریان موفق و پیشرو، دست کم همسویی با آن است. تعریف همسویی نیز بسیار کلی است و می‌تواند در برگیرنده هماهنگی کلی و غیر مدیریت شده فعالیت‌ها یا همکاری مشخص و برنامه ریزی شده باشه. آنچه بسیار مهم است این است که یک اپوزیسیون برای موفقیت خیش باید از خونسا کردن تلاش ها در میان جریان های درون خود پرهیز کند. یعنی اجزای درون اپوزیسیون به واسطه اختلاف نظر یا تفاوت سطح کارایی خیش با هم دچار تضاد و کشمکش نشوند. در این صورت تلاش های یکدیگر را باطل کرده و بر عمر دشمن مشترک خود که رژیم حاکم باشد می افزایند. منطقی تر آن است که مبنای محاسبات برای تنظیم رفتار جریان‌ها و تشکل‌های درون اپوزیسیون نسبت به همدیگر در نظر گرفتن حتمی منظور و مقصد مشترک و بعد سایر تفاوت‌ها و افتراق‌ها باشد. در غیر این صورت عدم کامیابی اپوزیسیون به عهده خود اپوزیسیون خواهد بود. اما یک اپوزیسیون به طور کلی و یا یک جریان و تشکل‌های درون اپوزیسیون به طور خاص برای موفقیت باید چند اصل را رعایت کند. اولین عامل موفقیت در پیش برد اهداف اپوزیسیون تعیین هدف است. هر تشکل و جریانی که خود را جزی از اپوزیسیون می داند باید برای خیش هدف قابل دسترسی را تعریف کند. این همان مقصدی است که قرار است به آن برسد. به طور مثال در یک مورد در مورد یک جریان سیاسی اپوزیسیون ایرانی هدف میتواند پایین کشیدن رژیم جمهوری اسلامی به قصد برگزاری انتخابات آزاد و استقرار حکومت دموکراتیک در ایران باشد. این هدف باید تا حد ممکن دقیق، روشن و قابل اجرا باشد. رویا پردازی در آن نباشد و شانس تحقق را بر اساس واقعیت توان موجود در تشکل یا جریان پیشنهاد دهنده و نیز بر اساس ظرفیت‌های جامعه داشته باشد. دومین عامل موفقیت اپوزیسیون‌ها تعیین استراتژی است. پس از تعیین مقصد باید نقشه راه یا همان استراتژی را ترسیم کرد. این راه کلی است که باید مشخص سازد به صورت عمومی قرار است آن جریان و یا تشکل و نیز نیروهایی که می‌تواند بسیج کند از چه مسیری عبور کنند تا به آن هدف دست یابند. به طور مثال استراتژی آماده سازی و هدایت قیام برانداز و مدیریت دوران گذار. و اما سومین عامل در موفقیت و پیشبرد اهداف اپوزیسیون معرفی تاکتیک هاست. هر نقشه راهی از تکه های کوچکی تشکیل شده است که مراحل مختلف مسیر بلند هستند. مجموعه مراحل تاکتیکی در صورت موفقیت و در کنار هم یکدیگر را تکمیل و طی کردن نقشه راه را ممکن می سازند. در مورد اپوزیسیون ایران و هدف و استراتژی که به عنوان مثال ارائه شد، باید هر یک از مراحل برشمرده بالا را دقیق توصیف کرد. تقویت روحیه مردم، گسترش آگاهی‌ها، سازماندهی نیروها، بررسی شرایط داخلی و خارجی، تدارک اعتراضات عمومی، سازماندهی و هدایت قیام براندازی، مدیریت دوره گذار، برگزاری انتخابات آزاد، شرکت در این انتخابات و نقش‌آفرینی در حکومت آینده، هر یک از این مراحل تاکتیکی است که باید به مرور زمان و با تکیه بر داده‌های برخاسته از واقعیت‌ها تعریف شود. و بالاخره عامل چهارم در موفقیت اپوزیسیون ها به کارگیری تکنیک هاست. برای پیاده کردن هر یک از مراحل تاکتیکی باید به اجرای راهکارهایی پرداخت که این مهم را ممکن می سازند. این راهکارها یا تکنیک ها به جزئیات فنی برمی گردند که یک جریان یا تشکل سیاسی باید قادر به تهیه و تدوین و آموزش و اجرای آن باشد و با در نظر گرفتن بازخوردها آنها را مورد بازنگری و دقت قرار دهند. مثلا در مورد مرحله تاکتیکی یعنی تقویت روحیه مردم باید مشخص شود که قرار است چه راهکارهایی برای بهره برداری قرار گیرند که این مهم حاصل شود. میبینیم که جریان یا تشکلی که میخواهد او را به عنوان اپوزیسیون بازشناسی کنند باید مجهز به تمام این اجزا و عناصر باشد، هدف و مقصد را تعریف و تعیین کرده باشد، نقشه راه یا استراتژی دستیابی به هدف را بداند، در هر مرحله تاکتیکی از این مرحله طولانی و از این راه طولانی را تعیین کرده باشند و در نهایت برای موفقیت در هر مرحله تکنیک ها یا روش های کاری مناسب را بشناسند و به کار بندند. و اما سرنوشت عملی اپوزیسیون با داشتن این شاخص‌ها اینک بهتر میتوان دانست که در صحنه بسیار شلوغ سیاسی ایران چه جریان‌هایی را میشود به عنوان اپوزیسیون نام برد و کدام‌ها را باید جدا ساخته و در ردیف پوزیسیون در معنای ایرانی کلمه قرار داد. این به آن معناست که نمیتوان هر نیروی را بر اساس ادعا و باور خیش طبقه بندی کرد. باید معیارهای دقیق و فنی داشته باشیم که ارزیابی ما بتواند مستند و دقیق باشد. در اینجا یادآور می‌شویم که بحث اپوزیسیون یک مقوله محتوایی و فنی است. مقوله محتوا برمی‌گردد به آنچه که یک اپوزیسیون یا یک جریان درون آن ارائه می‌دهد، چه دستگاه فکری دارد، جهان‌بینی و نوع نگرش آن چگونه است، چه ارزش‌هایی را پاس می‌دارد، چه آرمان شهری را برای فردای کشور ترسیم می‌کند، در جستجوی چه نظامی است، چه سیستم اقتصادی و چه نوع روابط اجتماعی را توصیه می‌کند، چه تصویری از آینده ایران تحت قدرت خیش ترسیم می کند. در این مورد باید گفت که مشابهت های زیادی میان اجزای طیف اپوزیسیون ایرانی وجود دارد. یعنی ما شاهدیم که تقریبا همه اپوزیسیون های ایرانی به ارزش هایی چون آزادی، دموکراسی، سکولاریسم، حقوق بشر، عدالت اجتماعی و پاره دیگر توجه دارند. اختلاف ها بیشتر در مورد تعریف دقیق و عملی این ارزش هاست که کمتر بحث می شود و نیز در مورد روش پیاده کردن آنها که نقطه اصلی اختلاف نظر هاست. اما به نظر می رسد آنچه در ورای این جنبه محتوایی می تواند واقعیت اپوزیسیون ایرانی را سمت و سو دهد، توان اجرایی جریان‌های موجود در آن باشد. در یک تحلیل نهایی بسیاری از ایرانیان با این موقعیت مواجه خواهند شد که جریان‌هایی در اپوزیسیون از جریان‌های دیگر عملگراتر و به این واسطه شانس بیشتری برای موفقیت دارند. به عبارت دیگر اینکه یک جریانی در سخن چه میگوید و برای کاری که میخواهد بکند چه گفتمان و شعارهایی را مطرح میسازد یک چیز است، اما آنچه که در نهایت تعیین کننده و سرنوشت ساز خواهد بود قدرت آن جریان برای پیاده کردن بخشی یا تمامی از آن چیزی است که میگوید. به عبارت بهتر اپوزیسیون دست آخر در جریانی تبلور پیدا میکند که موفق میشود قویتر و کاراتر باشد، طرح‌ها و حرف‌های خود را با پشتوانه اجرایی و عملی به پیش برد و به کرسی بنشاند. عملگرایی به عنوان عنصری مهم، این امر توجه همه ایرانیان علاقمند به تغییر رژیم در ایران را به خود جلب می‌کند. روشن است که در عالم سیاست موضوع ارزش‌ها و اخلاق به شدت تحت پراگماتیسم عملگرایی قرار دارد. سیاست عالم قدرت است. هر که قدرت بیشتری دارد پراگماتیسم تر است، موفق به بسیج نیرو و امکانات بیشتری می شود و با آنها باز هم قدرت بیشتری به دست می آورد و این روند را تا جایی ادامه می دهد که به هدفش دست می آورد. این قاعده بازی سیاست است که برخی مواقع درک و پذیرش آن به قدری سخت است که افراد را به انزوا و کنارگیری وادار می کند. اما در میدان سیاست فقط کسانی پیروزند که می مانند و بر اساس قواعد بازی به پیش می روند. اپوزیسیون ایرانی هم از این قاعده مستثنا نیست. شک نیست که در میان تمام جریان‌ها و تشکل‌های موجود در مجموعه نیروهای برانداز که به عنوان اپوزیسیون شناخته می‌شوند، آن جریانی پیروز نهایی خواهد بود که بتواند با قدرت عمل کند، نیروهای سیاسی و اجتماعی را با خیش همراه سازد، توان ایجاد اعتراضات و هدایت آنها را در اختیار داشته باشد، قیام براندازی را برنامه‌ریزی و یا آن را هدایت کند، در دوران گذار نقش بسزایی در مدیریت کشور داشته باشد، با تمام توان در انتخابات آتی شرکت کند و گفتمان و عملکردی را از خود نشان دهد تا نظر مثبت اکثریت را جلب کند و بدین ترتیب قدرت حاکمه آینده را از آن خود سازد. و بالاخره در آخر سخن، در آنچه آمد تلاش کردیم تعریف روشنی از اپوزیسیون به دست بدهیم، شاخصهای آن را برشماریم و توجه را به واقعیت اپوزیسیون ایرانی جلب کنیم. می‌بینیم که در جبهه براندازان نظام حاکم کنونی یک طیف از جریان‌ها و تشکل‌ها هستند که می‌توانند عمل کنند. برای دانستن میزان شانس آنها باید ببینیم آیا هدف، استراتژی، تاکتیک و تکنیک‌های لازم را دارند و قادر به اجرای آن هستند یا خیر. در نهایت اینکه در میان آنها جریاناتی بالاترین شانس را دارد که نه تنها این عناصر را تعریف و با دقت مشخص کرده اند، بلکه می توانند نیروی انسانی و امکانات مادی کافی برای اجرای طرح‌های خود فراهم کنند. گسترش و بکارگیری دیدها و تمایزبندی فنی از این دست می تواند به آشفتگی حاکم بر وضعیت کنونی پایان دهد و شرایط را برای تأمین شفافیت در صحنه سیاسی و تشخیص نیرویی که هر کس می خواهد در اپوزیسیون مورد حمایت قرار دهد مساعد سازد. فراموش نکنیم هیچ جامعه‌ای بدون رسیدن به حد کافی از پیچیدگی فنی و تشخیص درست پدیده‌ها شانس رسیدن به دموکراسی را نخواهد داشت، زیرا دموکراسی در یک تعریف عمومی نظام سیاسی متناسب با تقسیم کار حرفه‌ای و تخصصی است. دوستان عزیز و شنونده، به پایان این بخش از برنامه رسیدیم. رادیو فرهنگ را به دوستان علاقمند به فرهنگ سیاسی و گفتمان رایج آن توصیه کنید. لحظه هایتان مزین به نور عشق و امید.
از اینکه ما را در این برنامه همراهی کردید از شما بسیار سپاسگزاریم. تا درودی دیگر، بدرود.